خسته بشم نگو خسته شدی. رئیس سازمان نظام پرستاری به مناسبت روز پرستار از گام‌های خبر داده که برای جذب 9000 پرستار و پرداخت معوقات و کاهش فشار کاری اونها برداشته شده. آقای میرزابیگی به خبر رادیو گفته
فردا که پنجشنبه باشه هم جشن ملی پرستار و در ادامه برنامه‌های مختلفی داریم و یک هدیه در این هفته از طرف جامعه پرستاری برای مردم عزیز در نظر گرفته شده که من فکر می‌کنم مشارکت پرستاران در کاهش هزینه‌های مردم و نظام سلامت در بعد بیماران مزمن میتونه یک گام بسیار ارزنده باشه.
خانم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت هم خبر حذف طرح قاصدک رو داد و گفته این طرح نارضایتی‌های زیادی برای پرستاران و بیماران داشته که قرار از هفته دیگه از طرح جایگزین قاصدک رونمایی بشه.
خبر خوبی که برای پرستاران داریم اصلاح نظام پرداخت هست که خب یکی از مطالبات مهم پرستاران بود و حذف قاصدک که به دستور اکید مقام عالی وزارت انشالله این کار به زودی انجام خواهد گرفت. همچنین جذب نیرو هست که 5000 نیروی پرستاری الان داره فرآیند جذب انجام میگیره و 4500 نیروی دیگه انشالله تا اسفند 98 جذب خواهد شد.
وزیر بهداشت هم از پرداخت 3 ماه معوقات پرستاران در هفته پیش رو خبر داد. آقای نمکی در این باره گفته
با نشست‌های اخیر رقمی رو خوشبختانه از سازمان تامین اجتماعی تخصیص دادن و امیدواریم که بتونیم مطالباتمون رو زودتر دریافت کنیم و از شرمندگی پرستارای عزیزمون هم در بیاریم.
روز پرستار با شعار جامعه و سلامت، هویت و منزلت و رفاه و معیشت تا یک هفته دیگه ادامه داره.
سازمان هواشناسی اعلام کرد سامانه بارشی امروز در شرق کشور فعال است و هنگام از آن مغرب افق تهران ساعت 17:21 است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. آخرین تمرین تیم فوتبال امید ایران پیش از حضور در مسابقات انتخابی المپیک در تایلند امروز در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد. حمید سیری سرمربی تیم امید در حاشیه تمرین امروز در خصوص زمان اعزام تیم به تایلند و آخرین وضع ملی پوشان گفت
امروز بعد از ظهر ما ساعت 6 عازم فرودگاه هستیم که پرواز مستقیم به بانکوک داریم. از بانکوک با یه پرواز داخلی به شهر هاجای میریم، از هاجای با اتوبوس به سونگلای میریم. یه مسیر تقریبا با توقفایی که داریم 17-18 ساعته هستش. ساعت 2:30 بعد از ظهر فردا ما اونجا هستیم که بتونیم یه تمرین انجام بدیم. آقای دلفی متاسفانه به خاطر آسیب دیگه‌ای که داشت نتونست با ما همراهی کنه، ولی همه اومدن. امروز هم آقای صیاد منش به ما اضافه شد. گروه خیلی سخت قرار داریم و حریفان ما حریفان سرسختی هستن. تحلیل و تجزیه و آنالیز هر سه تا تیم انجام دادیم، ولی توی تورنمنت اولین بازی خیلی مهمه. بازی اول ما بازی ازبکستانه و بازی خوبی که بچه‌هامون توی قطر انجام دادن یه امیدواری برای ما ایجاد کرد که انشالله بتونیم بازی خوبی جلوی ازبکستان انجام بدیم. امیدواریم که ما صعود کنیم و با صعودمون این بچه‌ها اکثریت لژیونر بشن.
اضافه می‌کنم تیم امید کشورمان در گروه سوم مرحله مقدماتی المپیک با تیم‌های قدرتمند ازبکستان، کره جنوبی و چین هم گروه است و 19 دقیقه در نخستین بازی خود برابر تیم ازبکستان به میدان می‌رود. نمایندگان باشگاه استقلال پس از 3 روز مذاکره با مدیر برنامه و وکیل استراماچونی صبح امروز به تهران بازگشتند. گفته می‌شود در مذاکرات صورت گرفته یکی از شروط استراماچونی کنار رفتن علی فتح‌الله‌زاده از هیئت مدیره باشگاه استقلال بوده است. گرچه فتح‌الله‌زاده اعلام کرده به خاطر استقلال حاضر است این شرط را بپذیرد و از باشگاه جدا شود، اما وزارت ورزش با این شرط استراماچونی کاملا مخالف است و به وکیل مربی پیام داده که مسائل مدیریتی و عزل و نصب در باشگاه استقلال تصمیمات کلان مدیریتی محسوب می‌شود و در حیطه اختیارات سرمربی نیست. خبر دیگر این که مسئول باشگاه استقلال پس از جمع‌بندی لازم در خصوص احتمال نیامدن استراماچونی با یک مربی مطرح ایتالیایی دیگر وارد مذاکره شده و به توافقاتی هم دست یافتند. با این حال برای مشخص شدن وضع نهایی نیمکت استقلال باید تا زمان اعلام موضع رسمی استراماچونی صبر کرد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
به به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها آقایان سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز، یعنی 11 دی ماه 1398. امروز قرار هست که در خصوص موضوع سوخت کشتی‌ها گفتگو کنیم که یکی از تحولات مهم چند دهه اخیر در صنعت کشتیرانی و حتی بخش پالایش کشور محسوب میشه. همچنین موضوع مقررات خرید املاک توسط اتباع غیر ایرانی رو هم در گزارشی بررسی میکنیم. گزارشی هم داریم در خصوص بازگشت دوچرخه ها به تهران و اینکه آیا شهرداری تهران یارانه‌ای به این شرکت خصوصی پرداخت کرده یا خیر. با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
با الزام کاهش سولفور سوخت کشتی ها از 3.5% به 0.5%، از امروز صنعت کشتیرانی و حتی پالایش با یکی از مهمترین چالش های خودشون در چند دهه اخیر روبرو شدن. اما آیا ایران توانایی تولید چنین سوختی رو داره؟ در این ارتباط، یعنی در واقع در این باره، ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با مهندس علی اکبر قنجی، معاون توسعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، که خدمتشون سلام عرض میکنم.
رحمان رحیم، عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای قنجی، قبلا گفته شده بود که وزارت نفت در این باره همکاری نداشته، الان وضع چطوره؟ آیا سوخت کشتی با سولفور 0.5% در اختیار شما قرار گرفته شده؟
بله، اینو باید یه توضیح عرض کنم. همونجوری که فرمودی در مورد بحث گرمایش زن و گازهای گلخانه‌ای،
بله،
یکی از عوامل افزایش مقدار گوگرد و یکی از محلهای مصرف سوخت‌های سنگینی هستش که حالا در نیروگاه‌ها و کشتی‌هاست. اینو که یکی از کنوانسیون‌های سازمان جهانی دریانوردی این بود و خب این اپلای شد به سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی و کل ناوگان ایران هم به همین شکل. این که بگیم وزارت نفت همکاری نکرده، خب این که موضوع واقعا به نظر من درستی نبوده، چون به هر حال تکالیف میانبخشی، بینبخشی یا وزارتخونه ها ممکنه متفاوت باشه. دستگاه حاکمیتی توی حوزه این موضوع و سیاست گذاری ممکنه متفاوت باشه، اما اون چیزی که الان وجود داره اینه که همچه باید ازشون تشکر کرد، علیرغم اینکه خب تئوری‌های مختلفی وجود داشت، نصب اسکرابر روی کشتی‌ها و استفاده از سوخت های سولفور یا استفاده از مارین گس اول که خب قیمتش متفاوت بود، آخرین گزینه هم استفاده از سوخت کم سولفور بود که یک تکنولوژی خاص رو داره. خوشبختانه تو چند ماه گذشته وزارت نفت به این مسئله صحه گذاشت، شرکت ملی پخش و پالایش و همچنین مجموعه مختلف که در پالایش یک از پالایشگاه‌های داخلی از یکی از خطوط تولیدشون رو اختصاص دادن به موضوع. الان حدود یک ماهی هستش خط تولید سوخت کم سولفور ایجاد شده، البته قطع معلومه‌شون هست که تا حجم مورد نیاز ناوگان ایرانی این رو داشته باشن. خب از حدود 2-3 هفته قبل هم ما هم بعد از گرفتن حواله‌ها به سمت حمل و نقل این مسئله حرکت کردیم. بحث لوجستیکش توی حوزه لوجستیک الان یه سری مشکلات بود که داره دونه دونه حل میشه. الان حجم روزانمون از آغمان دیروزمون بود که میزان بارگیری به 1000 تن رسیده، که ایشالله اینو ما به افزایش بدیم، به حجم بالایی برسیم که علاوه بر این سوخت مورد نیاز ناوگان خودمون، بنادرمون هم این سوخت رو داشته باشن. واقعا اینجا علارغم همه مشکلات به هر حال با وزارت نفت، تمام دستگاه‌ها گریبانگیرشون مشکلات مختلف هست، خود کشتیرانی هم تحریم‌های مختلفی رو داره و خود شما می‌دونید دست پنجه نرم می‌کنه. الان این عزم ملی این باید به وجود
خب
اومده،
آقای قنجی
شده و مقام معظم رهبری هم به این قضیه صحه گذاشته که همینجا بعد از ایشون کمال تشکر رو داشت. در خدمت
درست آقای قنجی، 90% حمل و نقل جهان از طریق کشتی صورت میگیره، آیا هیچ افزایش قیمتی در حمل و نقل کالا صورت خواهد گرفت یا خیر؟
قطعا این رو بدونید بر اساس هزینه تمام شده همه دنیا بحث باربری رو دارن. ممکنه به
چقدر هزینه ها فکر میکنین افزایش پیدا کنه؟
ببینید الان حدود 40% از هزینه حمل و نقل دریایی سوخت هستش. حالا اگر ما نگاه داخلی رو میخوام این رو این پنجره رو به این سمت باز کنم، در نرخ بین المللی با توجه به الانی که یک بازار مکاره هم بین دلالان سوخت بین المللی به وجود اومده، همین روی کردی که در وزارت نفت و شرکت ملی پشپالش ایجاد شده که سوخت رو تولید کنن، انشالله مگه حجم این رو ببریم برسونیم به ناوگان ما.
خب فکر میکنیم ما مجبور بشیم که در واقع سوخت وارد کنیم؟
تمام تلاش ما هست که تمام ناوگانمون رو از داخل تامین کنیم. واردات قطعا خیر ممکنه در خطوط بین المللی در بعضی از مقولی بنادر نیاز به تهیه کمی داشته باشیم، ولی تمام بحث ما در این هستش که کشتی هایی که مبدع ایران دارن یا مقصد ایران دارن سوختگیری به صورت کامل
انجام بدن. یعنی که ما در واقع سوخت کشتی های عبوری رو هم میتونیم تامین کنیم؟
انشاءالله در افق بعدی این اتفاق خواهد افتاد با همکاری بیشتری که بشه شرکت بانکرینگ این کار رو
افق بعدی
یعنی که بعد از تامین نیاز کشتی های ناوگان ملی کشتی های گذری مون رو هم حتما بشه انجام داد. نکته که هرزه اینه،
ممنون از شما آقای قنچ،
اگر داخلی رو به طور کامل تامین کنیم قطعا قیمت تمام شده اثر آنچنان بالایی رو در کرایه هم انشالله نخواهد داشت، ولی اگر همه با هم دست و دست هم با هم دلی این کار رو به صورت کامل در داخل کشور انجام.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای قنجی، معاون توسعه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. خب با توجه به پرداخت یارانه معیشتی پیامک‌های زیادی در این خصوص به ما رسیده که یکی از این پیامک‌ها رو اجازه بدید براتون بخونم. شنونده‌ای نوشتن که من یه سوال دارم، چرا پول معیشتی به من تعلق نگرفته؟ نوشتن که یک، کارگر رفتگر شهرداری یاسوجم، دو، پول هم ندارم چون وضعیتی ندارم که حسابم خوب باشه، حقوقم 1,550,000 تومنه، خانواده 5 نفره‌ای هستیم، پس علت چیه و چطوری محاسبه کردن که به من نوعی در واقع این پول معیشتی تعلق نگرفته؟ لطفاً به جد پیگیری شود. چشم، حتماً. البته حالا اینطوری که مسئولان هم اعلام کردن، استحقاق افرادی که از یارانه جا موندن در حال بررسی شماره پیامک پیک نیمروزی هم 30610 هست اگر که شما هم با چنین مشکلی مواجهید. اما خرید املاک توسط اتباع خارجی در مال یکی از موضوعات جنجالی این روزهاست. همکارم داروی این موضوع رو پیگیری کرد.
در سالهای اخیر حضور اتباع خارجی در مناطق شمال کشورمون توجه همه را به خودش جلب کرده، به طوری که الان برخی از همسایگان ایران با مشارکت واسطه ایرانی مبادرت به خرید املاک در شمال میکنن، موضوعی که میتونه تبعات مختلفی برای مردم داشته باشه.
شما کدوم منطقه مازندران هستین؟
ما منطقه تر و مازندران رامسر.
اعراب تو مناطق شمالی کشورمون اقدام به خرید ملک و ویلا میکنن. مخاطب نظر شما به عنوان کسی که بنگاه معاملاتی داره بپرسم که آیا این صحت داره نداره؟
خودشون که نمیتونن خرید میکنن، غیر مستقیم خرید میکنن. یک دو مورد رو من پارسال دیدم، امسال تا الان ندیدم.
کدوم منطقه رو؟
شمالا یکی توی منطقه 400 دستگاه، یکی میگه فلانی برای مثلا یه اماراتی خونه خریده.
این بار تصمیم گرفتم در قالب یک واسطه مشتری عرب با یکی از بنگاه‌های ملکی در مازندران تماس بگیرم.
اینجا ایزدشهر، منطقه توریستیه. تا چه سقفی خرید داره ایشون؟
نه اصلا نظر مبلغ مهم نیست، فقط یه جای بسیار مناسب باشه و خیلی عالی و شیک و ترتمیز.
یعنی حتی تا 10 میلیارد 20 میلیارد میتونه هزینه بکنه؟
فکر کنم تا 5 میلیارد میشه.
تو 5 میلیارد تو شهرهای ساحلی ایزدشهر میتونم یه چند تا مورد خوب بهت معرفی کنم.
یه معامله داشته باشیم دیگه. مگه امکانش نیست؟
نه امکانش که هست.
اصلا باشه شما؟
ولو نه، ما تا حالا به پستمون نخوردش. آقا ما که بعد معامله به حالا چه فرقی، ایرانی باشه خارجی باشه، کار به اون ندیم، حالا سند به نام هر کی میخواد بخوره.
البته برای بررسی بیشتر به منطقه زیبا کنار در استان گیلان رفتم.
تو این استان گیلان تا حالا شده افراد بیان مثلا عربا که برای خرید ملک با شما معامله داشته باشن؟
مستقیم نه، ولی من شنیدم مثلا یه که گفتن توی سمت منطقه آزاد 48 هکتار خرید کرده، صحبت 3 سال پیشه.
بله بوده که یکی دو نفر با معرفی شده معرفی فکر کردم اومدم برای خرید از شهرک
با واسطه ایرانی مراجعه کردم؟
بله درسته. در واقع میان واحدایی و دست میذارن روش که جزء من تقاضات انزلی باشه.
آقای ریاضی به عنوان یکی از کارشناسان حقوقی هم در این باره میگه
مطابق قانون مدنی اتباع بیگانه اجازه تملک اموال غیر منقول رو ندارن، بنابراین تا زمانی که ما قانونی نداشته باشیم که بگه آقا در صورتی که اثبات بشود که این خریدی که انجام شده برای یک شخص تبعی خارجی بوده نه برای تبعی ایرانی، این قرارداد غیر قانونی و باطله. چون ما یه چنین مصوبه‌ای رو نداریم، در حال حاضر اگر این اشخاص برن مبادرت به خرید این املاک بکنن، به هیچ عنوان دولت نمیتونه اینها رو ابطال بکنه، مگر اینکه مطابق قانون آیین‌داد سی کیفری در زمانی که منافع ملی کشور به خطر بیفته، دادستان کل کشور میتونه به لحاظ مدعی العموم بودن طرح دعوایی رو در دادگاه مطرح بکنه و در صورتی که اثبات بکنه که آقا این اشخاص در ارتباط با اتباع خارجی به اینها کمک کردن که اینها بتونن تملکی داشته باشن، در این حالت بتونه این قراردادها رو باطل بکنه. در غیر این صورت اینها قابل ابطال نیستن و متاسفانه خلأ قانونیه که وجود داره.
آقای مهدوی مدیر کل روابط عمومی استانداری مازندران با رد این موضوع میگه این یک شیطنتی که برخی برای جلوگیری از ورود عراقی‌ها به کشورمون میکنن، در صورتی که این فرصتی برای فعالیت تورهای ایرانگردی.
اصلا هم چیزی نیست. اگر هم قراردادی بسته میشه میشه شبیه این هتل‌های تو مشهد هست، میگه من یک سال به آقای مثلا از کشور عراق میاد، این نماینده یک سال هتل رو میرم در اختیار ایشون
کنه. چون این کار تو ایران غیر قانونی، از طریق فرد ایرانی دارن اقدام میکنن به این کار.
میگیره که این توریست بیاد اونجا و اقامت کنه، این که اصلا مشکلی نداره، ما باش موافقیم، ما خودمون حمایت میکنیم کسی این کارو بکنه. این یه شیطنتیه که برای اینکه عرب عراقی ها نیان تو ایران از خیلی وقت پیش هم شروع شده، متاسفانه رسانه هم دارن میفتن تو دامش.
اصلا داره اطلاع داره که چه تعداد افراد مثلا تو کدوم مناطق دارن اسکان پیدا میکنن؟
آره چرا نداره، مگه میشه شما وقتی اسکان خارجی وارد استانتون میشه ندونی کی کجاست؟ میگه رها که نمیشن که. تلکابین رامسر الان هستن، تو تلکابین نمکا بود الان مرکز اقامتیش، همین الان هم بیاین شما میبینین که پر از این عرب مخصوصا عراقی ها هستن.
کدوم مناطق دیگه الان مستقل هستن اینا؟
تقریبا میشه گفت غرب استان بیشتره دیگه.
کدوم مناطق؟
بغداد و رامسر. رامسر، نور، نوشهر، چالوس،
محمود اینا هم هستش؟
آره مطلقو، بله دقیقاً، آره سلمان شهر. آره
امیدواریم مسئولان با رصد و کنترل دقیق این موضوع و تصویب قانون در مجلس، علاوه بر رفع خلأ موجود در قانون، از بروز مشکلات و معضلات ناشی از آن نیز جلوگیری بشه.
خب گزارش بود در مورد فروش املاک به اتباع خارجی. شماره پیامک ما 3610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیم روزی را گوش کنید.
ساعت 14:47 دقیقه و 48 ثانیه است. ممنون که همچنان همراه ما هستید. محاصره سفارت آمریکا توسط مردم عراق همچنان ادامه داره. ارتباط ما با آقای حمید الحسینی رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون های عراق برقرار شده. آقای حمید الحسینی من خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم. آقای حمید الحسینی، قبلا که صحبت کردیم شما در کنار سفارت آمریکا بودید، الان هم نزدیک سفارت هستید؟
بله نماز جماعت الحمدلله برگزار شد. الان مردم در مقابل سفارت لانه جاسوسی آمریکا در بغداد هستیم.
خب دقیقا برای ما میگید که از دیروز چه اتفاقی افتاد و در واقع راجع به محاصره سفارت آمریکا که از دیروز شروع شده و شما هم اشاره کردید برامون بیشتر توضیح بدید.
همونطور که مستحضرید، ما از سالیان سال دنبال اینیم که رأس فتنه در عراق بتوانیم بزنیم. الحمدلله و ننه دیروز خدا به ما توسط خونهای بیگناه حشد شعبی که در مرز بین عراق و سوریه افتاد، توسط خیر و برکت خون شهدا، این قدرت را به مردم شریف عراق داد که توانستن در منطقه بسته منطقه خضرا وارد بشن و در داخل سفارت آمریکا شدن و همچنین الان متحصلن در مقابل سفارت و لحنه جاسوسی آمریکا برای گرفتن حقشون و برای اینکه بگن بکن به دنیا هر شهری که به عراق وارد میشه از این سفارت اداره میشه.
درسته. خب من گفتگو میکنم با آقای حمید الحسینی، رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون های عراق که همکنون نزدیک سفارت آمریکا هستند. آقای حمید الحسینی، گفته شده که مردم از دیشب، یعنی دیشب رو تا صبح در کنار سفارت بودند، درسته؟
زبان من گویان فارسی و خوبه صحبت میکنم؟
بله بله بله، ما کاملا برامون مفهوم هست.
کاملا همدونم.
خواهش میکنم.
ما دیشب عید مردم شریف مسیحیت واسر سار را در نزدیک سفارت ولانه جاسوسی آمریکا گرفتیم تا صبح و نگذاشتیم این کسانی که در داخل سفارت الان محاصرن اونها در شب تاریکی را الحمدلله به سر آوردن و ما توانستیم تا صبح توسط مردم و خانواده های شهدا در اونجا سرسالمون را سرسال مسیحیت به کل دنیا بگیم. ما خودمون از مسیحیت مشکلی نداریم ولی از سفارت آمریکا و لانه های جاسوسی و ترامپ و کشور تروریست آمریکا ما ناراحتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به محضر شما خوبان شنوندگان فهیم و دوست داشتنی رادیو معارف سلام میگم. به اتفاق همکاران عزیزم، تهیه کننده محترم آقای ابوالفضل سلیمانی، صدا بردار علی میرزایان، هماهنگ پخش آقای اکبر شاه فاروقی و این جانب سید مرتضی موسوی نژاد در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز چهارشنبه 11 دی ماه رادیو سراسری معارف و دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت رو بشنوید. برنامه من انقلابیم به مدت 38 دقیقه با کارشناسی منصور علم الهدا.
اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگریست. این روحیه رو باید حفظ کنید.
من انقلابیم،
هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم، هرچند من یک قطره‌ام، با هم وطن ما میشوم، در بین دریای وطن من نیز.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان گرانقدر شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. به یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های من انقلابیم خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم. همونطور که در برنامه‌های پیشین شنیدید، گفتار این برنامه در خصوص انقلابیگری و شاخصه‌های انقلابی بودن هست بر اساس منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم برنامه من انقلابیم رو همراهی می‌فرمایید.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
عزیزان شنونده، در برنامه این هفته مثل دو هفته گذشته در خدمت پژوهشگر مسائل راهبردی جناب آقای منصور علم الهدا هستیم. با تمام افتخار سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و خوش آمد میگم. ممنون که در استودیو برنامه من انقلابیم هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم و روز بخیر.
زنده باشید. خیلی ممنونم جناب آقای علم الهدا. خب ما جلسات گذشته‌ای رو هم در خدمت جناب آقای علم الهدا بودیم، بحثای مطرح شد، قول دادیم به شما که از این برنامه گفتگو درباره مجلس انقلابی را آغاز بکنیم. مجلس انقلابی رو مرور خواهیم کرد که دارای چه شاخصه هایی هست، گاهی ممکنه نیم نگاهی به بحث‌های گذشته هم داشته باشیم. جناب آقای علم الهدا، به نظرم برای اینکه آغاز بشه مسیرمون برای گفتگو درباره مجلس انقلابی، اگر مقدمه‌ای هست در خدمت شما هستیم.
ما در دو جلسه قبل دو تا بحث مقدماتی رو عرض کردیم، یکی در رابطه با سه مفهوم انسان، انقلاب و مجلس.
بله.
اشاراتی داشتیم به برخی از مبانی دینی و فرمایشات امام و رهبری، و در بخشی هم اشاره کردیم به بحث آسیب شناسی مجلس که برسیم به بحث مجلس انقلابی، و در پایان برنامه هم سه رسالت و وظیفه اصلی که مجلس شورای اسلامی بر عهده داره خدمت شنوندگان عرض کردیم.
بله.
توی این برنامه و شاید حالا برنامه همش تمام نشه و برنامه بعد رو هم در خدمت شنوندگان باشیم، ما به این سه تا وظیفه اصلی میپردازیم. اون سه وظیفه اصلی رو من یک بار دیگر مرور میکنم خدمت شنوندگان.
بله.
بحث قانونگذاری به وقت، به هنگام و درست.
بله.
موضع‌گیری و فعالیت در مسائل داخلی و بین‌المللی، نظارت درست بر دولت در اجرای قوانین. یک مقدمه کوتاه رو من اینجا اضافه بکنم که وارد بحث بشیم.
بسیار خوب.
مولا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که مالک اشتر رو به عنوان والی مصر تعیین میکنن، این نامه مفصلی برایشون مینویسن، اما در ابتدای اون نامه چهار وظیفه اصلی رو برایشون مشخص میکنن.
صحیح.
که آدم اگر در فرمایشات رهبری هم نگاه بکند میبیند که ایشون هم از همین سیره تبعیت کردن، یعنی وظایف اصلی و رئیسی به اصطلاح عربی اونها رو در سه محور مطرح کردن و بعد ذیل اونها بیاناتی رو فرمودن. در اونجا حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر میگیم مأموریت شما این چهار چیز است: جبایت خراجها، این که بخش اقتصادی اونجا رو سر سامان بدید. حالا این ترجمه جبایت خراج نیست.
بله.
به این مضمون و این برداشتی که از این میشه. و جهاد عدوها.
بله.
و بحث امنیت رو و مبارزه با دشمنان اون کشور رو در دستور کارت قرار بدیم. استصلاح اهلها و امارت بلادها، و اهل اونجا رو برای مسائل فرهنگیشون، ساماندهی، مسائل اجتماعیشون و اصلاح امورشون براش برنامه‌ریزی بکنید، و عمران آبادم در دستور کارتون باشه. این چهار تا محور اصلی، و بعد شروع میکنند. حالا
ذیل این چهار محور،
ذیل این چهار محور توضیح میدهد که اون نامه مفصلی که بارها از همین رادیو معارف روش بحث شده، کتاب‌های مختلفی نوشته شده، ولی عرض‌بنده این بود که این وقتی تقسیم میکنیم به سه تا محور یا چهار تا محور، برای اینکه توجه‌ها جلب بشه.
بله.
وقتی که میخوایم شاخص رو بگیم، برگردونیم فعالیت رو یا اقدامات رو به یکی از این چهار محور که به هر حال توی نظامات دنیایی هم همین، یعنی اونهایی که حالا بر اساس جنبه الهی بررسی نمی کنن و بر اساس مکاتب بشری هم، اونجا هم معمولا یک تقسیمات اینجوری رو مکران رو دارن. حالا در اینجا امام معظم رهبریم این سه تا وظیفه رو میگن.
بله.
اما با رویکرد انقلابی میخوایم بین هم نگاه بکنیم. این که اشاره کردم در نظامات دیگر هم هست، یعنی اگر یک مجلس دیگری هم در دنیا باشد همین وظایف رو دارد، همین وظایف رو اونم قانون گذاری میکنه، اون مجلس موضع‌گیری دارد، اون مجلس
نظارت بر اجرای قوانین هم دارد،
اینا رو دارد. اما اینجا چرا با رویکرد انقلابی ما بهش نگاه میکنیم؟ برای اینکه مقام معظم رهبری در یک بیان میفرمایه، من بیان رو از حضرت آقا بخونم، فرمایان مجلس شورای اسلامی یک نهاد انقلابی و برآمده از انقلاب است.
بله.
باید انقلابی عمل کنید، باید انقلابی باشید و بمانید.
بله.
اینو در خطاب به نماینده هم بعد اضافه میکنن، انقلاب یک ضوابطی دارد، یک مبانی دارد، به هر حال شما در قانون گذاری انقلابی عمل کنید، در موضع گیری ها انقلابی عمل بکنید.
بله.
این در فرمایشات 16/3/95 شون هست، خیلی ارجاع به این صحبت و به این فرمایش ایشون خواهیم داشت.
بله.
ببینید اینجا ایشون وصف مجلس رو تعیین میکنن، میگم برآمده از انقلاب است یک.
بله.
باید انقلابی عمل بکنید دو. انقلابی هم بمونید سه. در کجا؟ در قانون گذاری و در موضع گیری. اما اینها باز برای شاخص مشخص کرده، گفته که اینا باید با تراز انقلاب باشد. این که با تراز انقلاب باشد یعنی چی؟ انقلاب ما رو مقام معظم رهبری که میتوان این مضامین رو در بسیاری از فرمایشات ایشون جستجو کرد.
بله.
و در واقع محصلش میشه همین عنوانی که شما برای برنامه‌تون انتخاب کردید.
من انقلابیم. بله.
ببینید ایشون انقلاب رو یک موجود زنده، یک موجود فعال، یک موجود در حال تغییر و تکامل میدونن و در برنامه‌های شما حتی بهش پرداخته شده. لذا در جای اگر میفرمایند که قریب به این مضمون ما گفتیم گام بعدی ما دولت اسلامیه و گام بعدی جامعه اسلامیه، وقت میگن اگر جامعه اسلامی که بایستی در بستر و سازوکار